بسم الله الرحمن الرحیم.
جلسه 27 شرح زیارت جامعه کبیر است. از نظر تقسیم بندی مرحوم سید عبدالله شبر میرسیم به بخش ششم. برخلاف ادعای مخالفان با اهل بیت و مسئله ولایت و امامت که کمم نیستند، هرچه ما به اولیاء خدا و به ولیها و به امامان نزدیکتر بشیم، توحید ما قویتر میشه و خداشناسی ما عمیق‌تر. از چند جهت که من یکی دو جهتش رو عرض میکنم و این قسمت رو شرح میدم. جهت اولش این است که شناخت اهل بیت و امامان طبق روایت حضرت باقر علیه السلام در اصول کافی عین شناخت خداست، جزء شناخت خداست. یعنی شناخت خدا، آخه شما اینجوری میگی من خدا رو میشناسم به آیاتش. روایت هست که شناخت امام عین شناخت خداست، نه اینکه استغفرالله امام خداست، خدا امامه، استغفرالله لیس کمثله شیء و هو السمیع البصیر. ولی به خاطر اینکه شناخت امام که راهنمای به سوی خداست، جزء شناخت خداست. شناخت امام که آیت بزرگ خداست، عین شناخت خداست. این از یه جهت. از یه جهت دیگه اینه که ما وقتی وارد حوزه معرفت امام میشیم، بزرگترین امتیاز و شخصیت امام علیه السلام که مرتب چراغ میزنه از اول برای ما، خداشناسی و تقواست. مشخصه روشن و بارز ائمه سلام الله علیه مجمعین توحیدشونه. چون اینجوریست، بنابراین شناخت امام مساوی با شناخت خداست. یعنی ما وارد پادگان شناخت امام بشیم، در حقیقت وارد پادگان معرفت الله شدیم. خب این عباراتی هم که هست که بنا عبد الله بنا عرف الله که خیلی زیادم هست، یکی از دلایل دیگر نقلی این مسئله هست. این بخش ششمی که ایشون گفتن پارتیشن بندی کرده، بخش بندی کرده، قسمت بندی کرده، پاراگراف بندی کرده زیارت جامعه رو، در واقع از اول هر بخشی که مطلب عوض میشه یه جزء نامیده که جزء ششم هست. در اینجا سرتاپای این قسمت توحید است و در سایه و زیر چتر توحید و یکتاپرستی امام شناسی است و شناخت مشخصات امام علیه السلامه. حالا این بخشش اینه: اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له. ببینین چقدر جالب این بخشا. کما شهد الله لنفسه و شهدت له ملائکته و اولو العلم من خلقه لا اله الا هو العزیز الحکیم و اشهد ان محمدا عبده المنتجب. و اشهد ان محمدا عبده المنتجب و رسوله المرتضى ارسله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون. قبل از اینکه این قسمت رو ترجمه کنم، یک مثال خیلی روشن عرفی میزنم. مثلا فردا شب یک کسی رفته استحلال کرده، استحلال با هی دو چش، اون استحلالی که شبای احیا گفتیم با کدوم حس؟ هی حمال حسینی، حمال و حسینی و هی جیمی همش با هی یه هی نوشته میشه. اون استحلال با هی حمال حسینی آقای دکتر به معنی چیه که شبای احیا گفتیم؟ احیا بود یا رفته جای دیگه؟ بارک الله تعالی. بله، طلب میکنیم که مردم ما رو حلال کنم. عرض کنم که استحلال یعنی طلب حلال، حلال کردن که منو حلال کن. استحلال یعنی دنبال ماه گشتن، میریم دنبال ماه میگردیم. مثلا اگه تو جلسه دنبال یکی از شما بگردم، اون استحلال باهی همدون و هندونه و اینهاست، با هی دو چشم استحلال، یعنی دنبال هلال ماه میگردم، دنبال ماه میگردم. اگر فردا شب من ماه را پیدا کردم، دو جور برای شما اثبات میکنم که ماه هست. یکی این که میگم که این آقای محترم و اون آقای محترم و اون آقای محترم دیدند. اما راه بهترش چیه؟ بگم آقا از این پله ها، از همینجا پله ها برو بالا تو حیات، برو اون گوشه نگاه کن، طرف مغرب رو، افق رو نگاه کن، ماه رو میبینی، خود ماه هست. این چه نوع دلیلیه؟ این دلیل رو شاعر در یک نصف بیت آورده. آفتاب آمد، چه خیلی قشنگه واقعا. این که امام علیه السلام در روایت داریم و ان من الشعر لحکمه، با اینکه شعرا رو در جای دیگه خیلی کوبیدن، اما این شعر یعنی نظم، و ان من الشعر لحکمه، گاهی شعرها خیلی زیباست، خیلی حقایق رو خوب بیان میکنه. آفتاب آمد دلیل آفتاب، گر دلیلت باید از وی رو متاب. خیلی زیباست. یعنی وقتی ماه آمده یا آفتاب آمده، یه دفعه هست که به ماه و آفتاب من میگم که آقا نگاه کن، یه وقت تو اتاق نشسته میگم ایشون دیدن، ایشون دیدن، ایشون دیدن. کدوم دلیل محکم تره؟ اونی که آفتاب خودشو معرفی کنه. در ضرب المثل قدیمی ما میگن عطار آن است، عطر آن است که خود ببوید، نه آنکه عطار بگوید. اینم همون آفتاب آمد دلیل آفتاب، یه خود کوچکترشه. عطر آن است که خود ببوید، نه آنکه عطار بگوید. مثلا از عطرهای کلاسیک قدیمی جا افتاده بروت، جاسمین، اینا عطرهای کلاسیکه، از این اسپورتایی که امروز بیاد فردا نسخ بشه نیست. اینا خودش دلیل بر اینه که خودش خوبه، هنوزم هست. عطر فرانسه یکی از معروفترین عطرهای قدیمی کریستن دیوره. این کریستن دیور یه عطر کلاسیکه، خودش دلیل حقانیت خودشه. ببینید لازم نیست زیرش بنویسن که مال کجاست، هر جا باشه اسمش دلیل خودشه. اینا رو فهمیدید؟ حالا عبارت رو نگاه کنید چقدر زیباست. اشهد الله اله الا الله، اشهد. یادتونه قبل از شروع زیارت جامعه یه بار دیگه خیلی اقرار به توحید کردیم؟ کی یادشه؟ اول زیارت جامعه گفتیم که اشهد الله اله الا الله وحده لا شریک له و ان محمدا عبده و رسوله. بعد صد مرتبه الله اکبر گفتیم، یه 34 مرتبه. یعنی روایت اینه وقتی که میخواین زیارت جامعه رو بخونین در اعتاب مقدسه، 34 یعنی وای میستین دم در، 34 مرتبه الله اکبر میگین، یه خود میرین تو، باز 34 مرتبه، 33 مرتبه دیگه میگین، یه خود دیگه 33 مرتبه، که 100 مرتبه تکمیل بشه. پس ما اول رفتیم قله توحید، یه خود اومدیم پایین تر دم پناهگاه، گفتیم رسالت پیغمبر رو گفتیم، دوباره 100 مرتبه رفتیم قله توحید، بعد اومدیم در امام شناسی تهی کردیم، همجوری اوج گرفتیم اوج گرفتیم، حالا یه مرتبه در این بخش دوباره رفتیم قله توحید. اشهد الله اله الا الله، اشهد الله اله الا الله یعنی چه آقا میسن؟ خدایی نیست جز الله. شهادت میدهم یعنی چی؟ یه وقت هسته چه شما میگید که میبینم، یه وقت میگید میشنوم، یه وقت میگید میخونم، یه وقت میگید تو تلویزیون دارم. آقا تلفن جواب منو بده. نه ببخشید، یه فیلم دارم فیلم میبینم، دارم از پنجره بیرون رو نگاه میکنم، دارم با تلفن دیگه صحبت میکنم، اینا همه یک نوع خبره. دارم افطار میکنم، دارم قرآن میخونم، دارم شهادت میدهم. اگر من یک ذره این واژه شهادت رو برای شما باز کنم، شما ببینید چه خبره در عالم به اصطلاح اسلام و دین. اصلا شهود یعنی چی؟ ما یه شهود داریم یه غیب داریم، عالم شهود عالم غیب. وقتی میگم میبینم سطح میبینم، وقتی میگم دارم تلفنی صحبت میکنم صدا میشنوم، وقتی دارم کتاب میخونم سطح کتاب و سطورشو میبینم، وقتی دارم با کامپیوتر کار میکنم دارم مونیتور کامپیوتر رو میبینم و یه چیزایی رو دارم میخونم، وقتی دارم تلویزیون میبینم یه فیلمایی دارم میبینم، وقتی با شما صحبت میکنم فنومنهای شما رو میبینم، ظواهر رو میبینم نه باطن رو. وقتی میگم من شاهدم، شاهدم یعنی همه ماهیت و هستی قضیه در نزد من روشنه. اگر بخواهم در این مسئله یه ذره بیشتر غور کنیم از حوصله این جلسه خارجه، ولی برای اینکه شما دوستان جوانتر من و به اصطلاح بانوانی که بالا هستن یه خورده بیشتر به ارزش این جملاتی که در نمازها به دلیل اینکه یا در دعاها به دلیل اینکه زیاد میگیم یه خورده برامون عادی شده یه خورده روشن‌تر بشه، کمی توضیح عرض میکنم. توضیح من این است که ما علممون به اشیاء بیرونیمون بسیار 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 محدوده. یعنی من الان از شما فقط سطح ظاهر میبینم. اونی که به من میگه که شما به دلیل اینکه نشستید جان و نفس ناطقتونم زنده هست اون عقل منه، اما اونی که چشم من میبینه فقط ظواهر شماست. چشم من همانی را میبینه که اگر عکس برداری کنن روی صفحه کاغذ میفته، چشم من اونو میبینه. اما علت که شما را الان سه بعدی میبینم، شما را متحرک میبینم، عقل من به من میگه این خواص و ویژگی ها با زنده بودن و حیات همراهه. پس من چقدر از شما میدونم؟ خیلی کم. همه اطلاعات من از شما اطلاعات سطحیست، اما اطلاعات عمقی را به عقل خودم میبینم. میگم به دلیل اینکه شما نشستید به من نگاه میکنید لابد حرف منو گوش میکنید، به دلیل اینکه شما اینجا نشستید لابد زنده هستید، به دلیل اینکه دارید با من حرف میزنید حتما بیدار هستید، به دلیل اینکه من تا صداتون کردم میگم وحید آقا میگه بله پس حتما شنوا هستید، به دلیل اینکه من حرکت میکنم منو نگاه میکنید پس بینا هستید. اینا همه یعنی اطلاعات من خیلی سطحیه، ولی عقل من و دلایل عقلی منه که از این سطح میرم در عمق قضیه و اطلاعاتی رو پیدا میکنم. اینا همه اطلاعاتی است اما هنوز شهود نیست. یه مثال برای شما برای شهود میزنم که اتفاقا اطلاعات سطحی ممکنه نداشته باشید اما اطلاعات عمقی دارید، یعنی در سطح ممکنه نتونید تعریف کنید اما اطلاعاتون خیلی عمیقه. مثل چی؟ میگید که ببخشید اینجا ما دندان پزشک داریم؟ میگیم نه یا آره. میگیم آقای فلانی دندان پزشکه، خیلی دندونم درد میکنه. کجای دندونت درد میکنه؟ اینجا زغزغ میکنه تا سرم درد میکنه. اطلاع شما به درد هزاران بار بیشتر است از اطلاعاتی که شما به تلویزیون، به من، به کتاب، به فیزیک، به رشته خودتون دارید. چرا؟ برای اینکه حقیقت درد پیش شماست، حقیقت درد در وجود شماست. شما درد را به تمام معنا ماهیت و وجودش را دارید، یعنی شما بر درد احاطه دارید. تمام دنیا الان بیان به شما بگن که شما درد ندارید، میگه بابا من درد دارم، نه خوابم، نه تلقینه، نه اصرار، نه به اصرار خیال و خوابه، من دندونم درد میکنه، نگاه کن آبسه کرده، سفیدم شده، بادم کرده. شما اطلاعاتون به درد از نوع چیه؟ شهود. میگن که در عرب یه ضرب المثل هست به اصطلاح توی کتابهای ادبی، میگن و احمق من حبنقه، حبنقه مثال بارز حماقت هست در میان عرب. حبنقه کی بوده؟ شک داشته که خودش خودشه یا خودش نیست، شک میکرده. گفت یه وقتی تو مسافرخونه رفته بود، مسافر بود، بعد همیشه معروف بود که تو ضرب المثل های عرب از یه کدو به خودش آویزون میکرده که خودشو با کدو بشناسه. بعد شب که خوابیده بوده یکی از این رندونی مثل شما هست که زبلن، این کدو رو ورداشت از گردن اون انداخت گردن خودش. این صبح بیدار شد دید که گفت گر من منم و کدو چه در گردن تو، گر تو من شدی پس من کو؟ یقین نداشت که خودش خودشه. یا خودم اینجوریه که تازه اونم اگر تحلیل کنیم به خودش یقین داره، اون خیالاته. هر کسی میدونه خودش خودشه، از بچه های ممیز تا هر چند سال بشه، هر چقدر قوای دماغیشون ضعیف باشه، در این که میدونه خودش خودشه بحثی نداره، این شهوده. اشهد و الله اله الا الله، این شهود همون شهود بلکه قوی تره، از اونم قوی تره، چون در قرآن کریم هست که ان الله یحول، بقیهشو بخون آقا جواد، بین المرء و قلبه، ان الله یحول بین المرء و قلبه، یعنی بین خودم و خودم خدا حائل و فاصله است. اشهد ان لا اله الا الله یعنی شهادت میدهم که خدایی و معبودی جز خدا نیست، از همون نوع شهادت، یعنی به تمام وجود، نمیتونم تعریف کنم، سطحی نیست، اما به تمام وجود، تمام وجودم شهادت میدهد که الهی جز خدا نیست. اینو امام سجاد علیه السلام تو همین دعای ابو حمزه سومالی باز میکنن و تحلیل میکنن، میگن که پوستم، عروقم، و نیز در دعای عرفه، پوستم، عروقم، موهایم، خونم، استخوانهام، همه گواهی میدهند که من بنده تو هستم و تو رب و پروردگار من هستی. و قرآن تعبیرات خیلی جالبی داره، و فی انفسکم افلا تبصرون، فی انفسکم، نه که خدا رفته حلول کرده در شما اونجوری که قلندر درویشان میگن، و فی انفسکم یعنی اگه به درونتون توجه کنید میبینید که شما خدا دارید، خدا را مییابید به تمام وجود. یا قرآن میگه اف الله شک کن فاطر السماوات و الارض، نگاه کن، چشمتو باز کن، نگاه کن، هر جا که نگاه میکنی آثار خداست، یعنی همه جا نشان خداست، نشانگر خداست، آیت خداست، مرآت خداست، آینه تمام نمای خداست. این شهود رو من اینقدر میتونم امشب برای شما توضیح بدم که شهود غیر از مطالعه است، شهود غیر از استدلال عقلیه، شهود غیر از نگاه کردن صفحه تلویزیون، صفحه مونیتوره، شهود غیر از مطالعه کاراکترهای کد بندی شده مثلا یه علمه، هیچ کدوم از اینا نیست. شهود مانند اینه که در وجود خودم، خودم رو در وجود خودم شهود میکنم، میدونم من منم. الان تمام جهان بیان برای من استدلال کنن که تو خودت نیستی، کسی دیگه هستی، نمیتونم بپذیرم. هر چقدر می کسی دیوانه باشه، حتی دیوانگان هم میدونن که خودشون خودشون هستن. خدا میخواد امام هادی علیه السلام به تبعیت از وحی، که همش وحی دیگه، وقتی میگه اشهد ان لا اله الا الله، نمیگیم که اقول و لا اله الا الله، ببینید هیچ جا نداره اقول لا اله الا الله، میتونستم بگن اقول لا اله الا الله، میگویم لا اله الا الله. پیغمبر فرمود قولوا لا اله الا الله تفلهو، قولو رو گفتن چجوری بگیم؟ گفتن بگید اشهد و لا اله الا الله، یعنی قولو در اونجا به معنای شهادته. لذا اول نماز، آخر نماز، وسط دعا، اول دعا، آخر دعا، اول زیارت جامعه، همه جا ما با لغت شهادت میگیم اشهد و لا اله الا الله وحده. وحده تأکیده، یعنی غیر از اینکه الهی جز الله نیست، خدا تنهاست، لا شریک له، دوباره به یه جور دیگه تمام شریک ها رو نفی میکنه، کما شهد الله لنفسه، آفتاب آمد دلیل آفتاب، کما شهد الله لنفسه، یعنی خدا هم در قرآن گفته لا اله الا انا فتقون فعبدون، این که سطحیشه. کما شهد الله لنفسه یعنی شما هر کجا سرتون رو بلند کنید آثار خداشناسی و وجود خداست. بچه ها وقتی ماتریالیست ها به شما میگوین، در هر فرقه ای به شما میگن خدا رو اثبات کنید، شما بگید خدا اثبات شده است، در دیوار گواهی میدن که جهان بدون ناظم و بدون خدا نیست. شما که نفی خدا میکنید باید توجیه کنید جهان رو بدون خدا، اون راهش خیلی سخت داره. اثبات اینکه جهان خدا داره که کاری نداره، من خودم این کارو میکنم، تا کنون که اینجا خدمت شما نشستم متجاوز از چند صد نفر از اونا که درباره خدا اشکال داشتن باشون بحث و مناظره و گفتگو کردم، هیچ وقت خدا رو براشون اثبات نکردم. گفتم در و دیوار گواهی میده که نظم و ناظم همه جا هست. تو که میگی خدا نیست، باید جهان را با عدم خدا و با نفی خدا و انکار خدا توجیه کنی. نمیتونه توجیه کنه. اگر جهان را با نفی خدا توجیه کند، یا میرسه به یه موجودی که اسم اون رو خدا نمیگه، یا میگه دهر، یا میگه تصادف، یا میگه طبیعت، یا میگه مولکول، یا میگه نمیدونم اتم، یا میگه پروتوپلاسم، یا میگه سیتوپلاسم، یا هر چی میگه، اما هیچ کدوم از اینها خدا نیست اسمن. اما همون چیزی که ما به حقیقت میرسیم که یه مبدعی داره که از اون مبدع جهان پیدا شده، خداست واقعا. پس کما شهد الله لنفسه یعنی چی؟ یعنی خدا خودش به خودش گواهی میدهد. آفتاب آمد دلیل آفتاب، گر دلیلت باید از وی رو متاب. این کما شهد الله لنفسه، الان اینجا دو تا به اصطلاح دو طرف اقرار داریم. شهادت میدهم که خدای غیر از خدا نیست، همونطوری که خدا شهادت میدهد بر خودش. کدومش جلوتره؟ بله، شهادت من جلوتره یا شهادت خدا جلوتره؟ شهادت خدا جلوتره. بعد من شهادت، چون میگم کما شهد الله لنفسه. عجیبه که در فرهنگ دینی ما برای اقرار به خداشناسی و خداپرستی اول شهادت خدا برای خودشه. یعنی از بالا به پایین شروع میکنیم. خدا خود خودش رو معرفی میکند، تعریف میکند، نشان میدهد، ارائه میکند. دعای زمان غیبت چی آقا احسان؟ آفرین. اللهم عرفنی نفسک. دنبالشو بخون. خدایا اگر تو خودت را معرفی نکنی، من پیغمبرتو نمیتونم بشناسم. یعنی چی؟ یعنی اول معرفی خداست، شناخت خداست، بعد شناخت پیغمبره، بعد شناخت امامه، بعد شناخت دینه، از بالا به پایین. آقای مخالف با مکتب تشیع و اهل بیت، تو به ما میگی که ما توحید رو کنار گذاشتیم، پناه بردیم به معرفت ائمه. اگر پناه برده بودیم به معرفت ائمه، اول میگفتیم معرفت ائمه، میگیم چی؟ دعاست. خود ائمه به ما گفتن اللهم عرفنی نفسک، خدا اول خودتو معرفی کن. اگر خودتو نشناسونی، من پیغمبر شناس نیستم. برای اینکه پیغمبر رو باید در زیر تابش آفتاب عالم تاب وجود تو بشناسم. وقتی پیغمبر رو شناختم، با پروژکتور پیغمبر امام رو میشناسم، با چراغ راهنمای امام دینم رو میشناسم. یعنی از بالا به پایین میام. اللهم عرفنی نفسک. اگرم من آدمی هستم که همه چیمو یادم رفته، دلم زنگار گرفته، خداشناسی و پیغمبرشناسی رو یادم رفته، برخورد میکنم به یه واعظ، به یه روزخون، به یه مذکر، به یه معلم، میگه بابا خدا رو بشناس، چرا یاد رفته؟ این کلید میشه برای اینکه من با آسانسور برم بالا مستقیم، خدا رو بشناسم، بیام دوباره پایین. مثل همینی که الان من تذکر میدم، میگم که آقای محترم اگر خداشناسی رو یادت رفته، پیغمبرشناسی رو یادت رفته، من فقط تلنگر میزنم، پنجره رو باز کن، میبرمت کنار دریا، میبرمت کنار دریا، در کنار دریا میبینی که باید از بالا به پایین بیای. یعنی اول بی‌نهایت رو بشناسی، بعد پیغمبر رو بشناسی، بعد امام رو بشناسی، بعد دینت رو بشناسی. این جمله یعنی همین، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له. وحده و لا شریک له تکرار ایجابی و سلبی، پوزیتیو و نگاتیو، نگاتیو اشهد ان لا اله الا الله. چرا؟ پوزیتیوش کدومه؟ وحدهوه، یعنی خدا تنهاست، یکیه. و لا شریک له یعنی چی؟ جنبه سلبیشه، یعنی هیچ موجودی در سطح خدا نیست، ند نیست، زد نیست، شریک نیست و همتا نیست و انباز نیست. ولم یکن له کفوا احد. کما شهد الله لنفسه یعنی خداشناسی رو از بالا به پایین شروع کردیم. ما الان تو کدوم دریا داریم زورق رو سوار شدیم و داریم خداشناسی میکنیم؟ در زورق امام شناسی بودیم. ما اومدیم زیارت امام علیه السلام، میخوام امام رو زیارت کنیم. به لفظ خود امام گفتیم که از اول گفتیم السلام علی ائمه الهدات و چی چی، اومدیم اینجا تا رسیدیم به اینجا. پس ما وقتی سوار زورق امام شناسی شدیم، به قله بلند خداشناسی و بزرگترین قله، بلندترین قله خداشناسی، همینه که اول از خداشناسی آغاز کنیم بیایم پایین، رسیدیم. کما شهد الله لنفسه. یه دو سه تا فرمول تخصصی و فنی، خیلی تخصصی فنی میگم اما طول نمیدم به خاطر اینکه بقیه خسته نشن، اونایی که اهلش هستن این رو سعی کنن از من بگیرن. ما چجوری میتونیم به برترین قله ها برسیم؟ با چه دلایلی؟ با چه جوری؟ استدلال نه، تلنگر. ببینید یه پدر، شما جوانها بیشتر اینو متوجه میشین، گاهی آدم شلنگ تخته میندازه برای پدر مادرش، بعد پدرش یه وقت هست که استدلال میکنه، میگه به این دلیل به این دلیل به این دلیل، راحت غلط، حرف من درسته. اما خیلی وقت ما صحبت همون اینجوری نیست، احتیاج به دلیل نداره، فقط اینجوری میگیم، میگیم پسرم برادر من یه خود فکر کن، یه خود دقت کن، به خودت بیا ببین کار خوبی میکنی یا نه، اینجوری هست یا نه. اکثر تذکرات ما اینجوریه. تذکر به خداشناسی، به پیغمبرشناسی، به امامشناسی، به تقواشناسی، به معادشناسی از این باب تلنگر میزنیم. استدلال نیست، تلنگر میزنیم. یعنی چی؟ میگیم یه خود به خودت بیا ببین اینجوریه یا نه. اگر کسی مثلا همین زیرزمینی که ما اینجا هستیم، اگر فرض کنیم پرده مثلا رنگ تیره اینجا بیفته و کسی شب اینجا خوابیده باشه، صبح بیدارش میکنیم، میگیم آقا پاشو آفتاب زد، میگه کو همه جا تاریکه، میگیم پسرم پاشو فقط پرده رو کنار بزن آفتاب میبینی. این که پرده رو کنار بزن استدلاله یا تلنگره؟ تلنگره. پیامبران آمدن برای اینکه به انسان‌ها تلنگر بزنن، بگم پرده رو کنار بزن آفتاب می‌بینی، از این پله‌ها پاتو بذار کنار، برو تو حیات آفتابو می‌بینی. این تذکراتی که انبیاء دادن، ائمه دادن، به دلیل اینکه انسان در یه جای زندگی می‌کنه که اگه یه ذره پرده رو کنار بزنه خدا رو می‌بینه. و فی انفسکم افلا تبصرون افلا شکم فاطر السماوات والارض. یه ذره دقت کن به خودت بیا ببین خدایی داری یا نداری، یعنی پرده رو کنار بزن، فقط احتیاج به تلنگر داره. این یه فرمول، این فرمول یک کمی به اصطلاح علمی و تخصصی، من البته ساده کردم. تذکر دوم اینه، اون پرده هایی که افتاده تو سالن ما و خیلی هم تیره هست و اتاق وجود ما را تاریک نشون میده و خدا رو نمیبینیم و غافل میشیم، ماد رو نمیبینیم، اون پرده ها کدامند؟ اینا پرده های معصیت و گناه هم. اگر کسی اهل معصیت و گناه نباشه و پرده هاش نازک باشه، با یه اشاره پرده کنار میره. لذا اینجوری عرض میکنم، الان دو نفر داریم، هیچ کدومشون دین ندارن، فرض میکنم دوتا جوونه، مثلا من اینجوری میگم اوج پذیرش از 15 سالگی تا 22 سالگی، این به اصطلاح تز منه، تجربه منه، اوج پذیرش در پسران، در دختران یه خود سن پایین تر، اوج پذیرش حدود 15 سالگی است تا 22 سالگی. لذا به شما پدران توصیه میکنم اگر فرزندانتون ازشون نگران هستید، سعی کنید تو این سنین به دادشون برسید و قبل از این سنین. مثلا بچه های ما که هستن الحمدلله از دوره راهنمایی دبستان، حتی بعضی ها میان عادت میکنن تو جلسات مذهبی هستن و اینا، اینو یقین بدونید که انشاءالله با دعاهای شما و با عنایات امام زمان علیه السلام گمراه نخواهند شد. الان دو تا جوان داریم اینجا، هر دو 20 ساله، هیچ کدومشون هم خدا رو قبول ندارن، هر دو هم لا مذهب لا مذهبن، اما یکیشون ضمن اینکه خدا رو قبول نداره، دین نداره، درسشون میخونه، دانشگاهشون میره، مرتب کاراش انجام میده، دستش به انحراف، به کثافتکاری آلوده نیست، آسته میره، آسته میاد تو خونهش هست، کاراشو میکنه، درسشو میکنه، با پدر مادرش مؤدبه، با معلمینش مؤدبه، انضباط داره، نظم داره، نظافت داره، خیلی مرتب، اما خدا رو قبول نداره، پیغمبران قبول نداره. اما یه نفر دیگه هستش که ضمن اینکه خدا رو قبول نداره، پیغمبر رو قبول نداره، دین قبول نداره، اصلا دین نداره، آلوده است، با نامحرمان، قضای نامحرم، چشم نامحرم، زبان نامحرم، جلسه نامحرم، خیلی آلوده است، پول نامحرم، خلاصه درگیره، همش آلوده است. ما میخوایم تلنگر بزنیم، کدوم یکی از اینا زودتر اون پرده رو کنار میزنن، آفتاب رو میبینن؟ اولیه، با اینکه هیچ کدوم دین ندارن. چرا؟ برای اینکه اون اولیه یه پرده نازک افتاده، خدا رو نمیبینه و چون گناه نداره، کم گناه میکنه، گناه نمیکنه، هم که کنار بزنه خدا برش روشن میشه. اما اون کسی که ضمن اینکه خدا رو قبول نداره، خیلی آلوده است، خیلی کثافت کاره، خیلی مشکله. اینم فرمول دوم و تذکر. سوال کنید از من جناب آقای حسینی، چون شما که به من خطاب میکنید باید منو یه جناب بگین دیگه، اینجوری که نمیگین حسینی، که میگین جناب آقای حسینی، تجربه تو چیست؟ تو چه تجربه‌ای داری؟ تجربه برای شما هم میگم که
تجربه من اینه، من با هزاران جوان از 40 سال پیش 37-8 سال پیش تا حالا صحبت کردم، جلسه داشتم، برخورد داشتم، بحث داشتم. کیا زودتر اومدن؟ خانواده های زیادی رو، چون اصلا من همیشه دنبال افرادی، جوانانی بودم که از مسائل دین دور باشن که بتونیم بیاریم. کیا رو زودتر تونستید بیارید؟ خانواده های غیر مذهبی پاک، هم دخترم پسر، دقت کنید، خانواده های غیر مذهبی پاک. یه خاطره رو برای شما عرض میکنم که نوع شما خانواده های مذهبی، این مسئله رو از من داشته باشید و خاطره جالبی است. یک جوانی رو یه روزی در مدرسه مروی که من درس میخوندم، در سال به اصطلاح از قم که آمده بودم حدود سال 46-47 تا سال مثلا 60 اونجا من اتاق داشتم و اینها، اونجا یه دبیرستانی بود روبروش و محصلین از اونجا میومدن و با هم رفیق شده بودیم. حالا اونم داستان داره چجوری چیکار کرده بودم که این بچه ها گروه گروه میومدن، با یه نفرشون رفیق میشدن، بعد فردا قرار میذاشتن فردا دوتا میومدن، با اون دوتا رفیق میشدن فردا چهارتا میومدن. یه جوری شده بود که دیگه ما ساعاتی که تو مدرسه بودیم همینجوری اتاقمون و تو حیات اینها پر بود از این بچه ها. یه روز با یه بچه برخورد کردم که محصلی بود و الانم به اصطلاح بچه هاش به همون سن هستن و پیش ما هستن و جلسات میان، امشب نیومدن البته. باهاشون صحبت کردیم و شد جزء در خیلی دوستان ما. گفت برادرم با یک دختر زرتشتی آشنا شده و به اصطلاح میخوان با هم ازدواج کنن، البته گفته شرطش اینه که باید مسلمان بشید. گفتم بیار ببینیم. اون دختر خانم زرتشتی رو آوردن، صحبت کردیم چند جلسه، دیدم این دختر اینقدر پاکه، اینقدر ساده است، خیلی پاکه، خیلی ساده است، خیلی بیالایشه، هم خودش و هم خانوادش. خلاصه صحبتهای کردیم و به لطف خدا و امام زمان علیه السلام و بردیم پیش یکی از به اصطلاح علمایی که از دنیا رفته، خدا رحمتش کنه، مرحوم آقای فلسفی. منم رفتم تو خیابان ری، شهادتینش و اقرارش اونجا گفت. خدایا در شب 29 ماه مبارک رمضان 1421 شهادت میدهم الان فرزندان این خانم که دانشگاه میرن جزء پاکترین، این خانم جزء متدینترین، با چادر روی گرفته، جوراب مشکی، حیای کامل، یه چیزیه ها. خانوادش زبان زدن در اون گروه، یه چیزیه، این خیلی مهمه. پسرم نگو میرم تجربه میکنم میام ببینم چطور میشه. دخترم نگو مگه دیگران چی کار کردن، نگاه کن دیگرانو، ما خیلی خوبیم پیش اونا. اینجوری نگو هیچ وقت. هر چقدر خوب بودی بگو خدایا تو باید دست منو بگیری. هر چقدر پاک بودی بگو خدایا تو باید دست منو بگیری. امام زمان تو باید عنایت داشته باشی. اگر ما دوتا جوون داشته باشیم، هر دو خدا رو قبول نداشته باشن، هر دو خانواده غیر مذهبی باشن، ولی یکیشون پاک باشه یکیشون آلوده، اون پاکه به 10 دقیقه میاد مذهبی میشه، خدا رو میپذیره، امام رو میپذیره، معاد رو میپذیره، اما اونی که آلوده است هیهات. میخوای آیهش رو بخونم؟ این فرمولی که گفتم یه آیه داره خیلی زیباست در قرآن، اینا رو هیچ کدوم از خودم نمیگم، یه فرمول داره، فرمولش اینه: ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله. ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله. کی ترجمه اینو بلده؟ ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله. عاقبت الذین، عاقبت کسان، بله، ان کذبوا بآیات الله. ببین چی آیه. ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله.
یعنی اگر آدم بد بکنه، گناه کنه، عاقبتش چیه؟
تکذیب آیات خدا میکنه. خدا رحمتت کنه آقای مطهری، میگه که مادیگری اخلاقی انسان را به مادیگری اعتقادی میبرد. ماتریالیسم، در مقدمه کتاب ماتریالیسم عرض کنم که علل گرایش به مادیگری، میگه ماتریالیسم اعتقادی انسان را به ماتریالیسم اخلاقی، انسان را به ماتریالیسم اعتقادی میبرد.
یعنی اگر انسان از نظر اخلاق وضعش ناجور بود، تکرار گناه
یواشش باعث میشه که آدم گیریپاش میکنه، خدا را منکر میشه. خیلی زیبا گفته. انشالله امیدوارم که خدا هدایت کنه اونهایی رو که اخیراً توطئه کردن و از قلم شبیه ماها خود ماها رو میکوبن. آقای مطهری خیلی فوق‌العاده بود، چون شیعه است، چون به اهل بیت علاقه داره، چون به اسلام متسلب در تشیعه، چون در امامت و اهل بیت خیلی علاقه منده، یه دستهایی اومده، یه کتابهایی اومده و مطهری رو داره از نظر تفکر از صحنه خارج میکنه و همش هم کار همین روشنفکراست. منتها گاهی از قلم خودشون، گاهی یه کسی رو علم میکنن که لباسش لباس ماست ولی از جز اوناست و بدترین اونها هم هست. این خیلی عالی از همین آیه رو ایشون استدلال کرده. ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله. عاقبت کسانی که بد عمل میکنن که آخرش منکر خدا میشن. خب حاج آقا، آدم با یه دختر همکلاس خودش درس بخونه شرعاً حرومه؟ یه جوری میپرسی که من بگم نه اشکال نداره. خب اشکال نداره. حاج آقا گاهی هم ما با هم درد دل بکنیم اشکال داره؟ درد دل کردن که اشکال نداره. نه اشکال نداره. تلفنی با هم صحبت کنیم چطور؟ اونم اشکال نداره. به چشم خواهر برادری همدیگر رو نگاه کنیم اشکال داره؟ اونم که اشکال نداره. تا اینجا میپرسی اشکال نداره، بعد یه مرتبه تبدیل کمیت به کیفیت پیش میاد، مثل جوش اومدن آب. جوش که میاری بعد میگی حالا من چی کار کنم؟ اسلام چی میگه؟ از اول میگه قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم. از اول چشمتو ببند. باریکلا به این جوانایی که حالا چند تام داشتیم خارجم بودن، میان میگن حاج حسین ما میخوام با مشاوره شما ازدواج کنیم و با مشاوره پدر مادرم. باریکلا با اینکه اونجا زندگی کردم، میگه این دخترایی که تو بازار و خیابون اونوریم بر هستن و خودمون پیدا میکنیم فایده نداره. راستم میگن دخترم، اونایی هم که خودت تو دانشگاه پیدا میکنی برای تو هم اونا فایده ندارن. این پسرایی که تو چمن دانشگاه و تو کلاس دانشگاه و تو لابراتوری و تو تشریح و توی نمیدونم تو اتوبوس و اینا همدیگر پیدا میکنن، اینا برای شما زندگی نخواهند شد الا در هزار تا یکی اونا مرموز شانس تو باشه. پس چیه؟ پس از اول اسلام میگه قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم. اگر پاک بودی چی میشه؟ اگر پاک بودی تا میگم اشهد ان لا اله الا الله و فی انفسکم افلا تبصرون، یه پرده که کنار میزنه آفتاب رو میبینی. اما اگر خدای نکرده آلوده شدی، باید این پرده رو کنار بزنم، اون پرده رو کنار بزنم، برو اصلا خود اون میخاره بکن، اون میل پرده ها رو بکن، از پله ها برو بالا، از این چاه برو بالا که آیا آفتاب رو ببینیم یا نبینیم. چقدر من بگم اینا رو؟ اینجا این امشب این جمله رو خوندیم از زیارت جامعه، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له کما شهد الله لنفسه. همین شهادت را معنا کردیم. شهادت غیر از دیدن، غیر از شنیدن، غیر از کتاب خوندن، غیر از تلویزیون دیدن، شهادت دانش همه جانبیه. با هیچ کدوم از دانشهایی که ما در عالم بیرون داریم قابل مقایسه نیست. دانشی نیست که با کاراکتر، با حروف، با تصویر، با گرافیک قابل فهم باشه. دانشی است به تمام جان. مثال زدم، مثل اینکه درد دندون رو به تمام معنا ادراک میکنیم، مثل اینکه خودمون رو به تمام معنا میفهم خودمون هستیم. شناختن خودم از این بابه، شناختن خدا از بالا به پایینه. اول شناختن خداست از طریق خودش، یعنی خودش خودشو نشون میده. اون شعر چی بود؟ آفتاب آمد دلیل آفتاب، گر دلیلت باید از وی رو متاب.
کما شهد الله لنفسه. اون تذنیب و دنباله که برای مطلب آوردیم این است که حالا که خدا خودشون نشون میده و در وجود ما هست، ما احتیاجی به استدلال داریم برای این خودشناسی یا تلنگر؟ تلنگر، تلنگر چیه؟ کنار زدن پرده و دیدن آفتاب. کی میتونیم پرده رو به راحتی کنار بزنیم آفتاب رو ببینیم؟ اون موقعی که پرده هامون قطور رو هم دیگه انباشته شده نباشه. البته سخته برای یه جوان در جامعه امروز چشم خودشو حفظ کنه، خیلی سخته. سخته ولی مثل سختی سربالایی به طرف قله رفتنه. انسان نمیدونم، خیلی ما کوه رفتیم، حالا که دیگه شل شدیم نمیتونیم بریم. اون موقعی که کوه میرفتیم، فرض کنید در همین توچال خودمون از دربند که میرفتیم تا سربند میرفتیم، از سربند از طریق از همون جایی که الان تلکابین گذاشتن، از اونجاها که میرفتیم ده پس قلعه بالا تا دم آبشار سوتک هم گفتیم برگردیم خسته شدیم. از اونجا دیگه پاهامون آب بندی میشد، دیگه سخت نبود، لذت میبردیم از این ارتفاع. وقتی آدم میرفت در قله قرار میگرفت، احساس میکرد بر تمام جهان مسلط، با خوشحالی برمیگشت. ترک گناه مثل اینجا میمونه، اولش یه خود سخته، بیشتر سختیش هم مال حرف دیگرانه. آی بیارزه، آی امول، تو روانی هستی، تو مرد نیستی، تو ارزه نداری. اینا دیگه حرفایی است که اپ تو دیت توی مدرسه و دانشگاه میزنن. تو اصلا مرد نیستی، تو مثل که مریضی، تو روانی هستی، تو دروغ میگی. مگه میشه آدم دوست دختر نداشته باشه؟ مگه میشه دختر دوست پسر نداشته باشه؟ سختیش ایناست. یه خود چشمت حفظ کن، یه خود تحت تاثیر قرار نگیری، میشه مثل این بچهای پاک ما که تو جلسات میان، هم درس خوندن، هم پول دارن، هم دانشگاه رفتن، هم ماشین دارن، هم امکانات دارن. ولی الحمدلله آقایان محترم و بانوان محترمات، نوع این جوانان مذهبی که دور و بر من هستن، اگر قرائتشون رو بخونن من ببینم که قرائتشون صحیحه، پشت سرشون نماز میخونم، اقتدا میکنم با اطمینان خاطر. چون جوانی که به 24 5 سال برسه، تو همه محیطا باشه، با همه امکانات، ماشین زیر پاشه، موبایل دستشه، پول داره، اما جایی ناخون پنگال نینداخته باشه، این قابل سجده است، این عادله. و بیشتر جوانانی که وابسته به جلسات مذهبی میشن، حالا نه اینکه بگم جلسه من، نوع جلساتی که هستن الحمدلله، اینها واقعا عادلن، اینا خداشناسن. وقت اینجور جوانان در نیمه های شب، در آخر شب، در دعای ابو حمزه سومالی، در نماز وتر، در قنوت، در همین نماز عادیشون، وقتی که پا میشه دو رکعت نماز میخونه، میگه ایاک نعبد و ایاک نستعین، بدون اینکه من بشنوم و ما بشنویم، در و دیوار باهاش هماهنگ هستند در اقرار به توحید و خداشناسی که ایاک نعبد و ایاک نستعین. شما بچه ها بدونید که پاکی خیلی لذتش دلنشین‌تر است از لذت توبه بعد از گناه، اونم خیلی لذت بخشی. ولی اگر آدم بتونه در یک بابهایی از اول آلوده به گناه نشه، خیلی بهتره تا خداشناس و امامشناس بشود انشاءالله.